أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة چهار، کسی که اذان و اقامه رو یا یکی از این دو رو ترک میکنه و وارد نماز میشه، دیگه جایز نیست نماز رو بشکنه برای تدارک این اذان و اقامه. اما یه مورد استثناء داره و اون کسیست که نسیان میکنه اذان و اقامه رو، در این صورت چون تعمد در کار نبوده، تا مادامی که به رکوع نرفته میتواند نماز رو قطع بکنه، اذان و اقامه رو بگه و مجددا نماز رو از اول اقامه بکنه. فرقی هم نمی کنه که تو نماز فرادا باشه یا جماعت. منظور از جماعت میشه امام جماعت. امام جماعت هم میتونه قطع بکنه اگر فراموش کرده بود و برگرده از اول اذان اقامه رو بگه و مجددا تکبیرت الاحرام رو. معمولا مجددا دیگه تکبیر میگن. بله. فقط شرطش اینه که همون لحظه ای که یادش اومد، همون لحظه نخواد عمدن ادامه بده. مثلا وسط هم یادش اومد، ما گفتیم ما لم یرکع میتواند برگرده، اما معناش این نیست که اگه وسط هم یادش اومد اذان و اقامه رو نگفته، تعمدن بره جلو سوره قل و الله را بخونه بعد بگید حالا وقت دارم تا رکوع نرفتم. اینطوری نیست. شرطش اینه که در همون لحظه اولی که متذکر شد که اذان و اقامه رو نگفته، ولو وسط هم باشه، دیگه ادامه نده. اگه میخواد تصمیم داره میتونه نمازو قطع بکنه. ولیکن اگر وسط هم یادش اومد که اذان و اقامه رو نگفته، اما تصمیم گرفت که ادامه بده و معناش اینه که اذان و اقامه رو عمدن میخواد ترک بکنه، این معناش اینه. خب چنین کسی که چند تا آیه رو یا یه سوره رو خونده در حالی که عمدن ادامه داده، نمیخواست اذان اقامه رو بگه، بعد آخر سوره قبل از رکوع تصمیم گرفت که برگرده، اینا میفرمان اجازه برگشت نداره، نمیتونه نماز رو قطع بکنه. و همچنین لو تردد فر رجوع، یعنی اون وقتی که یادش اومد نه تصمیم داشت که قطعا ادامه بده، نه تصمیم گرفت که قطعا نمازو بشکنه و اذان اقامه رو بگه، هم تو با تردید که آیا برگردم بعد نگردم، اما تو تقدش چند تا آیه دیگه رفت جلو خوند. این هم میگن دیگه نمیتواند برگردد. و همچنین اگر نسیان احد ازانین یا اقامه، یکی از این دو رو فراموش کرده بود، این هم نمیتونه برگرده. مسئله فقط منحصر است به نسیان کلیه ما. و همچنین نمیتواند برگردد اگر کسی از آن اقامه رو گفته، منتها بعضی از فصولش رو فراموش کرده، یا شرایط از آن اقامه رو که گفتیم افساح بکنه، جزم آخر فصول، اگر اینا رو رعایت نکرده، فراموش کرده، حالا در وسط هم یادش اومد، نمیتواند برگرده. ازا این 6-7 مسئله رو که بیشتر صاحب عرضه، همه رو توی مسئله 4 با هم ذکر کردن، همه مربوط به یک نکته هست، جواز قطع نماز، اونم قبل از رکوع، به دلیل اینکه اذان و اقامه رو فراموش کرده است. اما اگر عمدن اذان و اقامه رو نگفت، میدونست حواسش بود و ایستاد نماز، نمیتونه دیگه برگرده. یا یادش اومد وسط حمد و سوره اما عمدن ادامه داد، یا مترددن ادامه داد، یا یکی از اذان و اقامه رو فراموش کرده بود، نه هر دو رو، یا بعضی از شرایط رو رعایت نکرده بود تو اذان و اقامه، اونا رو فراموش کرده بود، بعضی از شرایط رو. تو هیچ کدوم این موارد ما اجازه برگشتن به اذان و اقامه نداریم، فقط در یک جا، و اون اذان و اقامه رو با هم مجموعش رو فراموش کرد، ایستاد نماز، قبل از رکوع میتواند برگرده و نماز رو قطع بکنه. ما راجع به فرمایش ایشون یه 5 تا مطلب هست، اگر بهش توجه بکنیم ببینیم چیه. اول قانون عاممون رو باید بیان بکنیم و اون حرمت قطع صلات هست. عدم جواز قطع صلات به عنوان اولی یه قانون عام ماست، الا ما خرج به دلیل، یه جاهای استثناء هست. فائده ذکر قاعده عام تو صورت شکه، که وقتی شک کردیم هل یجوز و قطع و صلاح املا، تمسک به عام میکنیم. بنابراین دلیل برای خروج از عام میخواییم، نه بقای در عام. بقای در عام دلیلی میخواد، اون قانون کلیست. اگه خواستیم یه جا بگیم جایز از قطع صلات، دلیل محکم میخواییم تا بتونیم استثناء بزنیم. همین جا این نکته رو عرض بکنم که شیخ طوسی و علامه حلی تو همین بحث اذان و اقامه تو صورت تعمد رو گفتن میتواند برگرده، نه در صورت نسیان. فرمودن اگر نسیان کرد اذان و اقامه رو و ایستاد نماز، نمیتونه برگرده. اگر متعمدن نگفت و ایستاد نماز، مالم یرکع میتونه برگرده. وجه کلام ایشون هم معلوم نیست، چون خلاف صریح روایاته، لذا احتمال میدیم که اصلا این نسبت به این دو بزرگوار غلط باشه و اشتباه نساخ که می نوشتن کتاب ها را اونا یه اشتباهی از دستشون در رفته باشه، احتمالش زیاده. روایات رو بحث دوم ما همینه، بعد روایات رو ببینیم. روایات تو مورد نسیانه، نمیخواست عمدن ترک بکنه، حواسش نبود. حتی وزیر وقتا داره که تصمیم داشت از آن اقامه رو بگه، اما تارف تو سجاده یادش رفت و تکبیرت الاحرام رو گفت. وقتی که یادش میاد اگه قبل از رکوع باشه میتونه برگرد. روایات خیلی اختلاف درشه، از این جهت بعض از اختلاف ها رو خدمتون اشاره میکنم. اصلش همین نکته ای بود که عرض کردیم که مشهورم هست که اگر فراموش کرد اذان اقامه رو و ایستاد نماز رو خون، تو قبل از رکوع یادش آمد منصرف میشه، اذان اقامه رو میگه، مجددن نماز رو شروع میکنه و اگر از رکوع به بعد متوجه شد دیگه اجازه برگشتن نداره، بلکه نماز رو تمام میکنه. برای این نظریه مشهور حدیث 3 باب 29 از ابواب اذان و اقامه هست، جلد 4 صفحه 657. عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا افتتحت الصلاة فنسیت ان تؤذن و تقیم. یکی از اختلافا بحث احدهماست، اینا رو ملاحظه کنید که الان اینجا کلیهما رو داره میگه، و همچنین اختلاف دیگر سر نسیان و تعمده که تو این روایت تصریح میکنه که تعمدی تو کار نیست، نسیانه. فنسیت ان تؤذن و تقیم ثم ذکرت قبل ان ترک. اینم یکی از اختلافهای دیگه است، تا کی میتونه برگرده. تو این روایت داره ذکرت قبل ان ترک، فنصرف و اذن و اقم و استفتح الصلاة و ان کنت قد رکعت فأتم على صلاتك. این روایت تمام نکات اختلافی که میخواییم و توش داره. متوبره کسی که اشراف دارد به مباحث اختلافی و حالا ببینید معارضش چیه. این روایت گفتن صرف، روایت دیگه داره که اگر کسی وارد نماز شد از همه اول تکبیرت الاحرام دیگه بر نگرده. چرا؟ می فرماد به خاطر که اذان اقامه واجب که نیست، که سنته. شما هم که عمدن ترک نکردی، سهوًا ترک کردی، خب اشکال نداره نماز رو ادامه بده. اما قطع نماز حرامه، برای چی میخوای نماز رو قطع کنی؟ برای این روایت یک از همین باب 29 میگه ادامه بده، در که روایت 3 که خوندیم الان گفت میتونی تا رکوع نکردی برگردی. معارض رو دقت بکنی. سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الاذان و الاقامه حتی دخل فی الصلاه. بحث تعمدن نیست، همون نسیانه. خب دقیقا تو روایت 3 نسیان بود، اینجا هم نسیانه. معلومه که اصحابم هی سوال میکردن، یه بحثی بینشون بوده ولی جای سوال نداشت، یه چیزایی شنیده بودن اما حدودش رو دقیق نمیدانستن، وقت میبادن سوال میکردن. میگه اذان و اقامه رو فراموش کرد، وارد نماز شد. قال فلیمز فی صلاتهی فانما الاذان سنتون. اینم تعلیلش اینه. حدیث 2 هم مشابه همینه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی الاذان و الاقامت حتی دخل فی الصلاه قال لیس علیه شیء. ظاهر این دوتا روایت تعارض است با روایت سوم. روایت 3 فرمود که قطع بکن، فنصرف، فنصرف و اذن و اقم و استفتح الصلا. خب چه بکنیم الان؟ این باب 29 روایت سومش میگه برگرد از آن اقامه رو بگو، روایت 1 و 2 میگوید از آن اقامه اینا مستحبه، برای چی بر نگرد، ادامه بده، برو جلو. جمع بین روایت ها بخوایم بکنیم به اینه که روایت 1 و 2 جواز ادامه نماز رو داره میگه، نه اینکه بگه جایز نیست قطع بکنی. راوی این تو ذهنش بوده که آیا باید قطع بکنه در صورت نسیان؟ حضرت فرمودن نه، باید نیست. قرینه این نکته ای که داریم میگیم تو خود روایت هست، روایت 3 هم هست، دو تا قرینه داریم. یکی قرینش روایت 3 هست که دیدی صریحا ازت گفتن فن صرف. خب وقتی روایت میگه برگرد، معناش جواز دیگه، میگه میتونی برگرد. درسته فن صرف هم امره، حالا این هم کسی معنی وجوب ازش استفاده نکنه چون در مقام توهم حضره و هر جا امر زمیمه شد به توهم حضر تو ذهن مخاطب که اون خیال میکنه قطع صلات ممنوعه، ازت میگم برگرد. این برگرد دیگه حمله بر جواز میشه، نه حمله بر وجوب. مثل پزشکی که به مریضش یه مدتی گفته جایز نیست شیرینی بخوری، یه جا میگه بخور دیگه، از امروز بخور شیرینی رو، این بخور وجوب ازش فهمیده نمیشه چون توهم حضر بوده که فکر میکرده هنوز ادامه داره حضرش، حالا که میگن بخار یعنی دیگه از حالا دیگه ممنوع نیست. اینجا هم قطع صلات ممنوع اسم میشه. یه جور امام میگن برگرد یعنی جایزه. روایت یک و دو میگه بر نگرد، ادامه بده. خب ادامه بده یعنی اون لنگه جواز ادامه رو داره بیان میکنه، نه اینکه بگیم تعارض داره. نتیجه این میشه که روایت سه میگه جایز است برگردی، روایت یک و دو میگه جایز است ادامه بدی. اینو با هم دیگه تعارضی نداره. قرینه اولش خود روایت هاست که روایت یک و دو رو شما با سه نگاه میکنید و میفهمید. قرینه دومش هم خود تعلیلی است که تو روایت ذکر شده. روایت یک رو میبینید فقط ذکر حکم نیست، امام علت هم ذکر کردن که چرا بر نگرد آن نماز ادامه بده، فهمدن چون سنته. این میشه قرینه برای اینکه راوی فکر میکرده واجب است برگردد برای اذان اقامه، امام میگن نه واجب نیست چون یه عمل مستحبی رو شما فراموش کردی برای عمل مستحبی که واجب نیست برگردی. یا تو روایت دو فرمودن لیس علیه شیئون، این معنیش اینه که راوی فکر میکرده که یه چیزی گناهی به گردنشه اگه بر نگرده نمازش اشکال داره، ازت میگن نه لیس علیه شیئون. اما روایت یک و دو همین لیس علیه شیئی که الان گفتیم نمیگه حرام است برگشتن، همچی چیزی نداریم. اگر روایت یک و دو میگفت جایز نیست برگردی، وقت تعارض میکرد با روایت سه که میگفت جایز است برگردی. اما الان چنین چیزی نمیفهمیم ازش و میریم سر جواز. این هم جمع بین این روایت هاست که دیگه مشکلی نداره. نکته بعدی هم اینجا عرض بکنم، در کتاب مختلف علامه ادعای اجماع کردن بر این که قبل از رکوع میتونه شخص برگردد و اذان اقامه رو بگه. خب وقتی اجماع داریم دیگه بحث تمامه. همین چیزی که الانم میبینید همه مراجع همین رو دارن، الانم اجماع هست بر این نکته. ما تو با همین شرایط که باید فراموش کرده باشه، نه عمدن ترک بکنه و همچنین اذان و اقامه با هم، حالا با همشو باید روش صحبت بکنیم، بعضی ایراد دارن، اما اجماع داریم که اگر اذان و اقامه رو فراموش کرد و وارد نماز شد قبل از رکوع میتونه برگرده. خب ما به این اجماع هم که نگاه بکنیم دلمون میره به سمت روایت سه. روایت سه هم دقیقا همین بود، اجماع از همین روایت سه گرفته شده و در نتیجه خوب کاری کردیم که روایت یک و دو رو توجیه کردیم. گفتیم یک و دو نمیگه حرام است برگردی، میگه جایز است ادامه بدی، و این جایز است ادامه بدی با مفاد روایت سه که میگه جایز است برگردی دقیقا کنار همه، نه مقابل هم. خب بحث به اینجا تمام نمیشه. یه روایت داریم از علی ابن یقطین که روایتش هم صحیحه هست، روایت چهار از باب 28. این روایت داره که تو از نماز فارغ نشدی میتونی برگردی، یعنی تو سلام نمازو ندادی، رکعت چهارم تو تشهد یادش اومد اذان اقامه رو نگفته، اذان میفرمان میتونی برگردی. این است که عرض کردم روایت ها مختلف است به شدت، یکیش اینه. مشهوری که کادن یکون اجماعا میگوید قبل ان یرکع یجوز له قطع الصلاة و یعزن و یقین، اما این روایت چهار از باب 28، اون روایت که میخوندیم از باب 29 بود، روایت چهار باب 28 عن ابی الحسن علیه السلام از امام هفتم سوال کرده علی بن یختین عن الرجل ینسی ان یقیم الصلاه وقد افتتح الصلاه، قال علیه السلام ان کان قد فرق من صلاته فقد تمت صلاته و ان لم يكن فرق من صلاته فليعد. خب اگر ما بخوایم جمع بین روایت های قبل بکنیم با این روایت، چی باید بگیم؟ باید هم بکنیم بر ذو مراتب و بگیم اون روایت سه که میگفت ما لم یرکع مرتبه اول جواز اعاده هست. اگر از رکوع رد شد، آتو رکوع سجود رکعت بعدی یادش اومد، به این روایت چهار که خوندیم تمسک میکنیم و میگیم ما لم یفرق من الصلاه یجوز له قطع الصلاه، منتها با رتبه ضعیف‌تر. تأکید برای رجوع قبل از رکوعه، یعنی هنوز مانع کم هست، اما اگه به رکوع رسید و از رکوع رد شد، مانع برای شکستن مانع بیشتر میشه. وقت ما بخواهم درصدی درست بکنیم اینطور میگیم، کسی که فراموش کرد ایستاد نماز، اگه قبل از رکوع یادش اومد 80% مصلحت اینه که برگرده، اما اگه رفت تو رکوع و وسط نماز یادش اومد، اونجا دیگه میگیم 30% مصلحت، 20% میره جلو تا مصلحتش کمتر میشه. چرا؟ چون نماز تحقق بیشتری پیدا کرده. وقت چگونه این جمع میکنیم؟ تمسک به دوتا روایت که کنار همه. روایت سه میگه ما لم یرکع برگرد، روایت چهار میگه ما لم یفرق برگرد، جمعش این میشه. ولیکن این کارو نمی کنیم به خاطر یه نکته و اون اجماعی که داشتیم. اجماع گفت ما لم یرکع میتونی برگردی و بعد از رکوع نمیتونی. با توجه به ادعای اجماع دیگه روایت چهار رو کنار میگذاریم و میگیم کل ما زاده فی صحتهی زاده فی سقمه. صحیح بودنش نباید واهمه برامون ایجاد بکنه، میگم اتفاقا همین صحیح بودنش زاده فی سقمه میذاریمش کنار. چرا؟ همه اصحاب این روایت چهار رو دیدن و گفتن نه غلطه، این میشه و ابزار اجتهاد اینه برای ما تو این مواقع. لذا ذکر اجماع از یه طرف فایده نداشت چون مدرکی بود، اما از یه طرف فایده داشت که رد قول ثانی یا ثالث رو بکنه. بله دیگه، همین دیگه، کلما زاده همینه. یعنی اتفاقا ما اینه که سیسا زودتر کنارش میگذاریم. اگه سند ضعیف بود میذاشیم کنار، اما دلچرکیم بودیم، اما الان صاف میذاریم کنار. چرا؟ به خاطر همین که در بین متقدمین تو منظرشون بود و میگفتن ضعیف است، حالا یا سندش یا دل هر چی بوده عمل نمی کرده. چی می فرما؟
قید بزنیم رو منظور از
تمام منظور؟
از این که تمام شد یا فارغ شد منظور بعد از
رو بود. خب اینه کسی نگفته، آخه دنبالش داره دار
ساب و سایت اینفیلی جمع کرده.
بله، اما یبینید ان کان قد فرغ من صلاته، این من صلاته دیگه بحث و تربت واضحش کرده. اگه این من صلاته نبود میشد بگیم قد فرغ من رکعته، یه همچین چیزی. اما الان امام با صراحت میگه من صلاته.
من صلاته
تو بعدش و الم یکن فرق من صلاته فلیعود. این بحث سر این جمله دومه. بله نه دیگه روایت میذاریم کنار تو این موارد، لازم نیست روایت رو جمع بکنیم چون چه صاحب وسائل کردن. نه اگه این نبود حمل میکردیم، حملمونم اون روایت سه رو حمله بر چهارش میکردیم، نه چهار بر سه. اینا رو من اول عرض کردم که از نظر اجتهادی باید تجربه کنیم، یعنی چهار رو حمله بر سه نمی کنیم به قول صاحب وسائل که بخوام این چهار رو قید بزنیم بگم فرقه، یعنی فرقه من رکعته، امام دارن یا فرقه من صلاته. اگه ما اجماع نداشتیم سه رو بر چهار هم میکردیم، یعنی سه رو دستکاریش میکردیم و میگفتیم که قبل از رکوع جایز است، بعد از رکوع هم جایز است، منطور با تعدد مراتب مطلوب میرفتیم جلو. و اینا داریم دیگه خیلی جاها. شما میگید مثبت این که اصلا با هم تعارض نیست که، اون قبل از رکوع میگه میتونی برگردی، این روایت چهار میگه تا قبل از فراغ از نماز میتونی برکرد. هر دو شو عمل میکردیم، هر دو هم صحیح سو، ما تا تعدد مراتب میگفتیم، گفتیم قبل از رکوع تأکید بیشتری داره به این که برگرد، بعد از رکوع تأکیدش کمتره. اما فعلا این کار رو نمی کنیم، فعلا اجماعی که داریم حامی ماست برای اینکه یه فتوای دیگری بگوییم و میگیم تا قبل از رکوع میتونه برگرد، از رکوع به بعد اصلا جایز نیست برگرده. این اجماعی که داشتیم برای همین بود، اصحاب فتوا دادن رو این و روایت چهار رو کنار گذاشتن، عمل نکردن بهش، ما هم دیگه میگذاریم کنار. نکته بعدی این است که آیا تو جماعت هم این حکم هست یا نیست؟ در فرادا قطعا هست، قبل از رکوع اگه یادش باشه، اما نمازش فرادا است، خب بر میگرده و اذان اقامه رو میگه. سوال اینه که در مورد جماعت، امام جماعت نسیان کرد اذان اقامه رو، وایساد نماز، چند نفر پشت سرش اقتدا کردن، بعد که یادش اومد قبل از رکوع میتونه نماز رو قطع بکنه و اذان اقامه رو بگید، مجدداً تکبیر رو بگید، مردمم به تبع او نمازشون شکسته میشد و دو مرتبه بعد اذان اقامه رو بگن. عرض شود که اگه بخوایم روایت رو نگاه بکنیم اطلاق داره، فتوا رو نگاه کنیم باز اعم است، همین فتوایی که الان سید هم دادن، اما فتوا اجماع روش نیست. داریم کسانی که برگشتن از نماز به اذان و اقامه رو مخصوصش کردن به منفرد، یکی کتاب مبسوط شیخ هست و یکی هم محقق تو شرایه که صاحب جواهر وقتی که توضیح میدن کلام شرایه رو، خب می‌بینیم نه، شرایه میگه مخصوص منفرد هست، اما اگه تو جماعت فراموش کرد ایستاد نمیتونه برگرده، چون پشت سر یه تعداد وایسه نماز بخواد بشکند امام جماعت، خب مردم هم نمازشون شکسته میشه. حالا ما دنبال دلیل هستیم، بالاخره دلیل آیا چه میگوید؟ قدر یقینیش که اجماع دیگه روش میشه نماز فرادا میشه، اما به جماعت که میرسه اختلاف هست. شهید در مسالک فرمودن لا فرق فی ذلک بین المنفرد و الامام، دلیلشون چیه؟ روایت نداریم، ما میگن لاطلاق النص و الاصحاب، از اطلاق دارن میرن جلو. خب وقتی این شد ما میتونیم ایراد بگیریم، مثل که راه برامون باز شد، حالا فهمیدیم که روایتی نداشتن آقایون که با صراحت بگه تو جماعت امام جهاد نمازو بشکنه برگرده، از اطلاق گرفتن، گفتن این روایت سه که الان خوندیم امام کن فنصرف، این فنصرف اهم از اینه که فرادا میخونه یا چند نفر پشت سرش ایستادن. از کجا میگید اهم کن اطلاق؟ خب فوری میگیم اطلاق تو اصول مقدمات حکمت میخواد، مقدمات حکمتش اینجا تمام نیست و اون قدر متیقن نیست که اینجا وجود دارد روی فرادا. ما قطعا میدونیم امام که به راوی میگن برگرد، قدر یقینیش فراداست، تو جماعتشو وقتی شک میکنیم تمسک میکنیم به عموماتمون که میگه حرام از قطع نماز. اگه شک بکنیم پس اول اطلاق رو از بین میبریم، اطلاقی که شهید استفاده کردن، گفتن روایت اطلاق داره شامل جماعت هم میشه، میگیم نه اطلاق نداره، روایت فرادا رو دارد میگه، نه به شکل صراحت ها، به شکل قدر متیقن. اما نسبت به جماعتشو که نمیدانیم از نظر فتوایی ممکنه توقف بکنیم، بگم روایت نداریم چه بکنیم، اما نه فوری میریم تمسک به عمومات میکنیم، عموماتی که میگه همه جا حرام از شکستن نماز الا موارد منصوصه، نص داشته باشی تعبدن میتونی برگردی، اما اگه نص نداشتیم حرام از شکستن نماز، همطوری کسی باشه نماز یو ول کنه بره دنبال کارش و حرامه. اینجا هم تو جماعت وقتی شک داریم امام جهاد میتونه قطع بکنه و اذان اقامه رو بگه، میگیم حرامه، تمسک به عمومات میکنیم. ولو شکک نافی جواز القطع فالاصلو عدم، اینم دلیل دوم ما که تمسک به اصلا میتونیم بکنیم، اصل اینه که جایزیست قطع نماز. پس یا تمسک به عمومات میکنیم، عمومات روایاته، روایت که میگه حرام است قطع نماز. و دلیل دوم ما اینه که میریم به اصل عملی، اصل عملی هم باز موافق عموماته. چطور شهید جرأت پیدا کردن هم عمومات رو گذاشتن کنار هم اصل رو گذاشتن کنار، فتوا دادن که امام جماعت میتونه برگرده؟ خیلی سخته، به قول بعضی دونه و خرطل قطعات. دیگه نمیفهمی اونا که اهمیتشو میفهمیدیم که تیراندازی هم به هم میکردیم دیگه. الان هر وقت تیراندازی کردیم مسئلتشو میفهمیم، الان که نمی کنیم و دعوا سر از اون گفتن نمی کنیم، باید بفهمیم تا برسیم به حکم دین خیلی فاصله داریم.
چون جماعت که میرسیم
خوش میده
حرمت،
یعنی دوتا
از میشون
جره کرد،
یکی
بگیم اشکال نداره تقوم ما، یکی
بگیم
حرمت، حرمت بگیم محکم چونی میگیم؟ بله. حرامت بله.
خب
معارضش
که هست
بله دیگه، معارض نیست، معارض گفتیم اگه باشه باید اطلاق گیری بکنید. شهید، من عبارت رو خوندم دوره بخونم عبارت رو، شهید نگفتن دلیل داریم، گفتن لاطلاق الناس، تا هم گن اطلاق دست ما رو باز میکنن، یعنی ما مطمئن شد. اول فکر میکنیم که یه روایتی پیدا کردن که نص در قطع صلات باشه، میگن نه اطلاق، تا هم گیم اطلاق میگیم جناب شهید مبانی اصولی ما اینه. حالا نمیدونیم تو زمان شما چی بوده، اما تو اصول ما خوندیم که اطلاق مقدمات حکمتش باید تمام باشه تا بتونید بگید حاضر روایه مطلقتون. این مقدمات حکمتش، یکیش اینه که قدر متیقن تو کار نباشه. حالا مقدمات دیگه شم میتونیم ایراد بگیریم، و اون اینه که بگیم امام تو مقام بیان حکم بودن، خب نبودن، امام در جواب راوی را میدن، راوی فرادا خوندست نمازشون یا تو ذهنش فراداست، میگه من برگم، میگن برگم که امام میخواستن هم فرادا رو بگن هم جماعت رو بگن و عمدن قید و ذکر نکنن تا مخاطب اطلاق ازش فهمیده بشه، از جمله شهید بگن من اطلاق رو استفاده میکنم. خب بدون مقدمات رو تمامش میکنیم، ما تو اصول اینا رو خوندیم. وقتی نمیتونید باید بگه روایت مطلق نیست، پس چیه؟ روایت فرادا رو دارد میگه، پس چکا بکنیم؟ هیچی تحیر نداریم که، ما عمومات داریم که میگه جایز نیست شکستن نماز، دوره میگه چرا جایز نیست؟ میگم نمیفهمیم، بنا نیست ما احکاما بفهمیم که حرمت نماز هم یک مفسده بزرگ داره که جایز نیست تو مواقع عادی، به خصوص برای عمل مستحبی. لذا اکتفا میکنیم به مورد نص، میگم مورد نص رو فقط اینجاست که تو فرادا حضرت میگن میتونی برگردی، اونم قبل از رکوع. حالا بگید بعد رکوعش چرا نمیشه؟ چه میدونم دیگه، تعبده دیگه، بعد از رکوع رو شک کردیم میشه یا نه، تمسک به عمومات میکنیم، میگیم نه دیگه جایز نیست. حالا دیگه این علتش همینه، قدر متیقن اینه که وقتی امام جماعت یه تعدادی هم پشت سرش هم باید مواظب حال اونا هم باشه، اگه بخواد بشکنه افراد تعجب میکنن، میگن چرا نمازش کسی، وقتی فراده هست کسی ایراد بهش نمیگیره، نمازو میشکنه، اذان اقامه رو میگه، دوره میخونه. علی حال این هم بحث مهمی بود. حالا ما دو سه مطلب دیگه هم هست که دیگه فرصت گذشت، انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.